10:35 هست. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه بدون خط خوردگی باشید که به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه. ساعت 19 است.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بنده. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام به شما خانم ها آیان، مردم خوب ایران، شبتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. من حمید عبیری به اتفاق دوستان و همکارانم با شما خواهم بود در حدود 60 دقیقه پیش رو با بدون خط خوردگی رادیو گفتگو و با این عناوین و موضوعات. در پرونده هفته در خصوص اصلاح انقلابی ساختار فرهنگی کشور گفتگو خواهیم کرد. قانونگذاری بر مبنای پژوهش محوری و راهبردهای عملیاتی موضوع دیگری است که به اون خواهیم پرداخت. آینده‌نگری در تقسیم چشم‌اندازهای مهم در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر هم یکی دیگر از موضوعات ما خواهد بود. جمعیت عنصر مهم در برنامه هفتم محوری است که در خصوصش بحث و گفتگو خواهیم داشت. و در بخش رصد به هیاهوی رسانه‌های معاند در خصوص اعدام اغتشاشگران و مشخصاً محسن شکاری می‌پردازیم. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو در اختیارتونه. لطفاً نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگه دارید از طریق این سامانه با ما مطرح کنید و در میون بذارید. سوژه های مد نظرتون رو و سوژه های پیشنهادیتون رو در اختیار ما بذارید. در برنامه های مختلف به ویژه رویداد و بدون خط خوردگی به سوژه های شما خواهیم پرداخت. کافیه که سری بزنید به تارنمای رادیو گفتگو با آدرس www.radiogoftogu.ir و آخرین اخبار رو از طریق تارنمای ما دنبال کنید و مرور کنید. ضمن این که ذیل جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو بخشی تعبیه و طراحی شده به نام سوژه است. شما پیگیری از ما کافیه که سوژه های مد نظرتون رو در اون بخش اعلام بکنید و با ما به اشتراک بگذارید. ساعت 19:04 است. لطفاً اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب رو بشنوید.
فرهنگ بدون خزخوردگی.
اما در پرونده هفته قرار هست در خصوص اصلاح انقلابی ساختار فرهنگی کشور گفتگو بکنیم، موضوعی که سال هاست از دغدغه های مقام معظم رهبری است. این موضوع رو به بحث خواهیم نشست در گفتگو با سرکار خانم دکتر کبرا خزعلی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی. خانم دکتر خزعلی سلام به شما، شب بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خطخوردگی.
سلام عرض میکنم به شما و همه شنوندگان محترم و عرض تسلیت دارم. شهادت زهرایت هر سلام الله علیکم.
زنده باشید، متشکرم. خانم دکتر خزعلی، رهبر معظم انقلاب نه تنها امسال و در مقاطع مختلف بلکه سالیان سال هست که موضوع ساختار فرهنگی و موضوع فرهنگ جزء مهمترین محورهای مباحثشون هست. میفرمایید که چه پیش زمینه هایی مطرح هست؟
ببینید، همینطور که مطالعه کردید شنیدید در اخبار، رهنمود های حضرت آقا میشه گفت دو دهه هست تو این عرصه، علاوه بر اینکه اصلا ایجاد شورای عالی انقلاب فرهنگی سال 59، یعنی یک سال بعد از پیروزی، همون فروردین 59 با رهنمود های حضرت امام شروع شد و ستادی در خرداد ماه تشکیل شد و این ستاد هی ارتقا پیدا کرد، هی وظایفش مفصل تر شد، نیروهاش بیشتر شد، قوای سگانه بهش ملحق شد تا شد سال 63 که 19 آذر مثل امروز دیگه شورای عالی انقلاب فرهنگی به وجود آمد و ستاد تبدیل شد به یک شورا با اعضای خیلی وسیع تر، رؤسای ثقل همه دستگاه فرهنگی نظام، علاوه بر اونها گروه از اعضای حقیقی که وابسته به امکانات و شرایط و باید و نبایدهای دولت نباشند و بتونن آزاد فکر کنن و بر اساس تحقیقات و نیاز جامعه در جهت‌دهی شورای عالی مؤثر باشن و با نمیتوانیم و نداریم و نمیشه پاسخ نیاز مردم داده نشه، بلکه با یه جمع خیلی وسیع بتونن تصمیم گیری ها، تصمیم سازی ها و بعد هم بر اساس تصمیم سازی ها تصمیم گیری، سیاست گذاری، برنامه ریزی و بعد واگذار کردن به دولت در اجرا و اجرا رو هم نظارت کردن که در چه مرحله هستیم. به همین طور هر چند سال یک بار بر اساس تلاش های شورای عالی کارها ارتقا پیدا میکرد، کیفیتش و روشش متناسب با زمان روز آمد میشد با رهنمودهای حضرت آقا که سال 93 صحبت قبلی ایشون بود که خیلی وسیع خواسته بودن که از حالا وارد پیگیری اجرایی برای تحقق عینی در جامعه بشین و ارتباط مردمی رو وسیع کنین، تسهیلگر روابط با مردم باشین و نقطه اتصال مردم و دولت باشین. در سال گذشته باز این رو توسعه دادن در تحول شورای عالی برای 40 واره دوم انقلاب، یعنی 40 سال اول گذشت، 40 واره دوم رو در گام دوم انقلاب باید با حرکتی نو و تحولی آغاز کنین و در این راستای سری مأموریت هایی برای تحول در ساختارها، در رفتار، در ارتباط، در اجتماع. امسال به این دلیل که گاهی اوقات به نظر می آمد همین تحول درون دستگاه ها در نظر گرفته شده و شروع کرده بودن به همین تغییرات و باز از اون نیاز عمیق مردم غفلت شده بود، امسال فرمودن دقت شما در این باشه، فقط به دستگاه ها و تغییرات درون دستگاه ها نباید بپردازید که مثلا در ارشاد چه بشه، در آموزش پرورش، در سازمان تبلیغات، هدایت فرهنگی فقط با نوشتن یک سری سیاست ها و ابلاغ سنت ها کافی نیست، باید عموم جامعه بهره مند بشن و تغییرات در درون جامعه به وجود بیاد، تحول فکری، فرهنگی. و اشاره کردن که حرکت حضرت امام و مردم معجزه‌وار اول انقلاب تغییر داد و اون تغییرات اساسی این بود که نمیتوانیم و نمیشود و که در رأس نظام قبل از انقلاب میگفتن نمیتونیم جز وابستگی به غرب کاری بکنیم، تبدیل کرد به فرهنگ ما میتوانیم و ایستادن و در اوج تحریم ها، تهدید ها، حمله نظامی هم شده بود، تجزیه طلبی هم شروع شده بود همون اول انقلاب، ولی تونستن جامعه رو به بهترین وجه اداره کنن و عالی ترین امکانات رو ما اون زمان داشتیم، عالی ترین تخصص ها رو اون زمان رقم زدیم، بهترین شرایط اقتصادی رو داشتیم و در اوج جنگ حتی صادرات هم داشتیم، یعنی می توانیم اگر رو پای خودمون بایستیم و برنامه ریزی کنیم. برای همین در این عرصه بیشترین مسئله ما الان تحول در افکار عمومی، تغییر در جبهه فرهنگ عمومی، نگرش ها و بینش ها اگه عوض بشه، روش ها و کنش ها و در نتیجه اون منش ها تغییر میکنه و بعد شخصیت و شاکله جامعه و انسان ها میره به جهتی که باعث حسن عاقبت میشه. در این زمینه ما باید از پیش نیاز اولیه اینه که فرهنگ رو آشنایی با فرهنگ اسلامی و نگرش های مبتنی بر زیست بوم فرهنگ اسلامی ایرانی رو یه بار دیگه بازنگری کنیم، دوباره احیا بشه همون نگاه اول انقلاب، همون جذب همدلی، همراهی، همرأیی با محوریت عدالت، محبت، ایثار دیگری رو بر خود ترجیح دادن. اول انقلاب ما تو اوج فشار و سختی در مسائل اقتصادی برای اینکه در مقابل دشمن نیستیم تو صف، نفتم نداشتیم تو صف، هم نمی‌ایستادیم تو صف، نونم نمی‌ایستادیم، در فشار هم بودیم، میگفتیم دیگری ترجیح داره بذاریم به همه برسه، ما می‌خوایم بایستیم تا انقلاب پیروز بشه، بنابراین سختی‌ها رو باید تحمل کنیم، با هم همدلی و همراهی داشتیم و تو این عرصه ما الان باید دوباره این ارزش‌ها رو زنده کنیم. ایثارگری از خودگذشتگی الان با یه فرهنگی که الغا شد تو این چند سال، بله، به خودخواهی و لذت طلبی و مال من و خواست من و قدرت من و مقام من و هم با اقسام پست ها و موقعیت ها و بله، به دست آوردن یه سری امکاناتی برای منه، ولی ما انشالله ما هستیم، یک امتیم، از درون خانواده هم این ما رو تمرین کردیم، من مادر، من پدر، وقتی ازدواج کردیم دیگه شدیم ما و فرزندانمون، همه امکاناتمون، فکرمون، برنامه‌ریزیمون برای همه با همه و گذشت میکنیم از سلامتمون، از آرامشمون، برای اینکه دیگری رو به آرامش برسونیم. همین حالت بعد تو جامعه هم تسری پیدا کنه.
همینطوره. این اصلاح فرهنگی که حضرت عالی هم به یه بخشش اشاره کردین، چقدر در برگیرنده مسائل روز هست؟ مسائلی که حالا از حدود 3 ماه پیش کشور درگیر اونهاست.
دقیقا من عرضم همینه که یک آشفتگی فرهنگی رو حضرت آقا اشاره کردن که اگر ما رصد مستمر رو دقیق تغییرات معمولا پنهان فرهنگی رو نداشته باشیم و علاج اون رو به موقع نکنیم، اگر در فهم مستمر این تغییرات و ممانعت از اثرگذاری منفی اونها دچار ضعف عقب موندگی بشیم، حتما جامعه دچار آسیب و خسران میشه. و ما یه دوره، اگر خاطرتون باشه، توی دوره اصلاحات کاملا امور پرورشی برداشته شد، خداوند وقتی انبیا رو، پیامبر رو مبعوث میکنه، اول یزکیهم و یعلمهم، اول تزکیه، تربیت و تعلیمه. ما تزکیه رو از جامعه گرفتیم، فقط تعلیم، اونم تعلیممون رفت تحت فشار این مافیای کنکور، همه بچه‌ها فقط حفظ بکنن، تست بزنن. اون بحث آموزش عمیقی که میتونه مخترع و مبتکر بسازد که تضعیف شد، پرورش هم که حذف شد. بنابراین ما باید توقع، باید پیشبینی میکردیم، پیشگیری میکردیم، نمیذاشیم این وضع آشفته فرهنگی به وجود بیاد که جوان ما، کودک و نوجوان ما وارد عرصه‌ای بشن، کلماتی رو ادا کنن، حرکاتی رو، رفتارهایی نشون بدن که خیلی بعید بود است. یه انسان مسلمان، نه یه انسان ایرانی اصیل با آدابی که در ایران رایجه و تربیت اسلامی ایرانی ما هست، خیلی فاصله گرفته. چرا غافل بودیم از این همه سلطه دشمن برای اینکه به فضای مجازی رو رها کردیم؟ حضرت آقا بارها فرمودن این قتلگاه علم و ادب و فرهنگ و دین و سلامت نسل جوان ما شد و ما توی شک و تردید که آره ببندیم باز بکنیم، نه، ما حتما اینترنت لازم داریم، حتما باید بتونیم ارتباطات علمی داشته باشیم در سطح جهان، اما با اینترنت ملی و اگر ارتباط با جهان داریم با ضوابط و قوانینی که ما جهت دهنده اون هستیم، اونها بپذیرن که با قوانین ما هماهنگ بشن، نه ما تسلیم اونا بشیم، یا با وادادگی و یا رها شدن یا تسلیم یا حالت آشفتگی فرهنگی بی تصمیمی یا تصمیم گرفتن های متزلزل باعث میشه که ما فضای مجازی رو نزدیک یه دهست میبینیم دست کسانی جهت میدن که به هیچ وجه با فرهنگ ما نزدیک نیستن و نتیجهش اینه که آداب و رفتار بچهای ما عوض میشه، شرایط خانواده ما عوض میشه، سبک زندگی ما عوض میشه و در این عصر بزرگترین ضرر رو خانواده کرده و همین داریم میبینیم آسیب ها وارد شده، طلاق در اون حدی که غیر قابل تصور بود داره جلو میره و الحمدلله حالا کمی داره مهار میشه، ازدواج خیلی کم شده. چرا؟ چون فرهنگ دوری از ازدواج، دوری از فرهنگ اسلامی ایرانی، دوری از خانواده تلقین شده، القا شده و تا بیاد این اصلاح بشه، همون که عرض کردم، باید یه بازنگری در فرهنگ عمومی، یک حرکت عمومی، یک جهش و جنبشی لازمه که بتونه این فرهنگ غلط رو باز بکنه از اذهان و همونطور که وعده پیامبر هست، حضرت علی علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه میفرمایند که انبیا آمدند تا اون غل و زنجیرهایی که به دست و پای مردم بسته شده بود باز کنند و فطرتشون رو به خودشون نشون بدن. ما هم الان با این سری خرافات، آداب و رسومی که از غرب و شرق چلتیکه بر ما تحمیل شده، کاملا غرق شدین در یه سری آداب و رسوم و سنت هایی که نه اسلامیه نه ایرانیه و همه جور آداب و رسومی بر ما تحمیل شده. اگه دونه دونه اینا باز بشه با مردم، با همدلی تو مدارس، تو دانشگاه ها، با انجمن اولیا مربیان بحث بشه، بحث رسانه و سواد رسانه براشون بیان بشه که رسانه چه کار داره میکنه در همه کشورها، یه ضوابطی از کشورهای شرقی، غربی، روسیه، چین، ژاپن برنامه‌ریزی میکنن، چه عرصه‌ای رو ما اجازه میدیم برای سطح فرهنگیمون، چه عرصه آموزشیمون، چه عرصه فرهنگ عمومیمون، یه ضابطه مند باید بشه. و انشاءالله که این حرکت با صحبت رهنمودهای اخیر حضرت آقا و حرکت خوب مسئولین، یه حرکت وسیع در عرصه‌های مختلف انشاءالله ایجاد بشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم خانم دکتر خزعلی.
خواهش می‌کنم. من می‌خواستم یه سری محورهایی رو هم برای راه‌های اصلاح بگم اگر فرصت هست.
زمانمون امشب خیلی محدود، امیدوارم توی برنامه مفصل بتونیم خدمتتون باشیم.
انشالله ما خیلی برنامه داریم و خیلی با مردم نیاز داریم که همدلی کنیم.
حتما
و
حتما.
از نظرات مردم که دستور حضرت آقاست و نیاز ما هست انشالله بهره مند.
انشالله. خیلی متشکرم. زنده باشید و شبتون بخیر.
خدا نگهدار.
زنده باشید. در پرونده هفته در خصوص اصلاح انقلابی ساختار فرهنگی کشور گفتگو کردم با دکتر کبرا خزعلی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی. نوزده و شانزده دقیقه است، همچنان کنارتونیم با برنامه بدون خط خوردگی. اما سری بزنیم به آخرین خبرها. در پی استمرار اظهارات مداخله جویانه مقامات بریتانیایی درباره تحولات داخلی جمهوری اسلامی ایران و حمایت اونها از ترور و اختشاش و اعمال تحریم‌های غیرقانونی علیه تعدادی از اتباع ایران، سایمون شرکلیف سفیر انگلیس امروز شنبه 19 آذر ماه از سوی رئیس اداره سوم غرب اروپا به وزارت امور خارجه احضار شد. این پنجمین احضار سفیر انگلیس به وزارت امور خارجه ظرف دو ماه و نیم اخیر است. شبتون بخیر باشه. خیلی متشکرم از اینکه همچنان کنار مایید. بریم سراغ یکی دیگر از موضوعات گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط خوردگی. می‌خوایم در خصوص قانون‌گذاری بر مبنای پژوهش محوری و راهبردهای عملیاتی در این خصوص گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر علی فتاحی، قائم مقام محترم پژوهشکده شورای نگهبان. آقای دکتر فتاحی سلام، شبتون بخیر.
سلام و عرض ارادت خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر فتاحی، در شورای نگهبان چطور قوانین در حوزه پژوهشی بررسی و بعد هم حالا به مرحله اجرا به دستگاه‌ها اعلام میشه به دستگاه‌های مختلف؟
ببینید، عرض می‌کنم خدمتتون که اول در مورد شورای نگهبانی عرضی داشته باشم، بعد در مورد قانون‌گذاری اگر اجازه بفرمایید. در مورد شورای نگهبان، خب شورای نگهبان نقش در فرآیند قانون‌گذاری نقش فعالی نیست. شورای نگهبان به عنوان نهاد پاسدار قانون اساسی صرفا وقتی قانون به شورای نگهبان، یعنی مصوبه‌ای که در مجلس تصویب میشه توسط نمایندگان مجلس به شورای نگهبان ارجاع میشه، از حیث مغایرت یا عدم مغایرت با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موازین شرعی قانون مورد بررسی قرار میده. به همین خاطر خب شورای نگهبان نقش فعالی در عرصه قانون‌گذاری نداره و معمولا هم شما در نظرات شورای نگهبان اگر نگاه بکنید، رویه شورای نگهبان این هست که مبتنی بر اون معیارهایی که در قانون اساسی مطرح شده صرفا اعلام مغایرت میکنه. مثلا میگه ماده یک این مصوبه مغایر یک اصل قانون اساسی شناخته شد، از این حیث ورود پیدا میکنه. به خاطر همین نقش شورای نگهبان در فرایند قانون گذاری نقش فعالی نیست، هرچند که خب در این فرایندی که شورای نگهبان بخواد اعلام مغایرت با قانون اساسی داشته باشه، نهاد پژوهشی شورای نگهبان که پژوهشکده شورای نگهبان هست پژوهش‌های فعالی رو انجام میده، از حیث موضوع شناسی، از حیث فرایندی که در رسیدگی به اون مقرره انجام میشه، جلسات کارشناسی متعددی انجام میشه و شورای نگهبان سعی میکنه پژوهش محور نسبت به یک مصوبه اظهار نظر داشته باشه. در حال حاضر هیچ جلسه شورای نگهبانی نیست مگر اینکه این گزارش کارشناسی پیشینی برای آقایون اعضا، برای فقهای محترم شورای نگهبان ارسال شده و مبتنی بر اون نظر داده میشه. اما در مورد موضوع برنامه‌تون که فرمودید، من یه نکته‌ای رو می‌خواستم عرض بکنم.
بله.
اون هم این که قانون به صورت کلی در فرایند تصویبش یک ناظر بر یک مسئله است و قانون در راستای حل یک مسئله وضع میشه و قراره که یک مسئله، یک مشکل، یک نیاز جامعه اجتماعی رو برطرف بکنه. خب اگر این مبتنی بر یک پژوهش دقیق پیشینی نباشه، نتیجه این خواهد شد که قانون آنطور که باید و شاید نمیتونه حل مسئله بکنه.
بله.
کما این که ما در نظام حقوقیمون الان میبینیم قوانین متعددی وضع میشه، ما مبتلا به تورم قانونگذاری هستیم. این واژه‌ای که در چند سال اخیر مطرح شده در فرایند قانونگذاری ما، واژه به شدت درستیه. ما مبتلا به تورم قانونگذاری هستیم، یعنی برای هر موضوع کوچکی امروز در نظام حقوقی ما قانون وضع میشه.
خب چرا این روال اصلاح نمیشه آقای دکتر فتحی؟ ما که میدونیم الان دچار چنین عارضه‌ای هستیم، میدونیم در حوزه‌های مختلف قوانین متعدد داریم. خب به جای اصلاح قوانین باز دوباره میریم سراغ وضع قوانین.
نکته من هم همینه. نکته من اینه که قانونگذاری باید مبتنی بر حل مسئله باشه. حل مسئله هم یک فرایند پیچیده است. ما در فرایند قانونگذاریمون غالبا مبتلا به ساده انگاری هستیم، پدیده ها رو خیلی سادهش میکنیم، در حالی که امروزه پدیده های اجتماعی بسیار پیچیده شدن. نمیشه به همین راحتی در حوزه قانون، در یک حوزه قانون گذاری کرد و با راهکارهای خیلی پیش پا افتاده و ساده مسئله رو حل کرد. و از یه طرف دیگه یه موقعهایی میشه برای مسائل بسیار پیش پا افتاده ما قوانینی وضع میکنیم که انقدر پیچیده و انقدر سخت اونها اون قانون میخواد مسئله رو حل بکنه، در حالی که راه حل های ساده داشته. علت این مسئله چیه؟ من مثال هایی هم تو ذهنم هست ولی نمیخوام الان این مثال ها رو مطرح بکنم که نوعی سوگیری برای مخاطبین عزیز شما ایجاد بشه، ولی تا همین سالهای اخیر در راستای حل مسائل ما قانونهایی داشتیم که این قانونها وضع شده اما نتونسته مسئله رو حل بکنه. مسئله اصلی چیه؟ مشکل اصلی چیه؟ مشکل اصلی اینه که ما الان قانونمون پژوهش محور پیش نمیره. ما الان میبینیم که شما الان مثلا یه مصوبه‌ای مثل مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت که همین اخیراً مطرح شد، خب نسبت بهش من اون چیزی که شنیدم 300 پیشنهاد از طرف نمایندگان محترم مجلس مطرح شده بود که در صحن مجلس مطرح بشه. خب پشتیبانی پژوهشی این پیشنهادها کجاست؟ آیا ما نماینده مجلسمون رو مکلف کردیم که وقتی یک پیشنهادی میده نسبت به یک لایحه، نسبت به یک طرح، یا حتی طرحی می‌نویسه، یک پیوست پژوهشی داشته باشه که توی اون پیوست پژوهشی متخصصین امر، توی اون پیوست پژوهشی ذینفعان موضوع نسبت بهشون اظهار نظر شده باشه؟ یه مسئله که الان تو حوزه قانونگذاری ما هست، بحث اینه که ما در حال ایجاد تکلیف مضاعف برای مردمیم. یعنی هر قانونی که وضع میشه برای حل مسئلهش، به جایی که حاکمیت رو بیشتر مکلف بکنیم، میریم سراغ ایجاد تکالیف و بار اضافه برای مردم.
من یه نکته همینجا عرض بکنم آقای دکتر. شما الان یکی از نکاتی که مطرح کردید در خصوص نمایندگان این بود که این که نمایندگان برای وضع یک قانون هیچ پیشینه پژوهشی و مطالعاتی ندارند، باعث می شود که بریم سراغ تعدد تصویب قوانین مختلف در خصوص یک موضوع. درسته؟
بله.
این اتفاقیه که الان داره میفته.
یه مثالش رو عرض بکنم خدمتتون. مثلا ما قانون گذاشتیم، قانون برنامه ششم توسعه در کشور.
بله.
قانون برنامه برای چیه؟ برای اینه که مسیر حرکت کشور رو در طول یک بازه زمانی مشخص تعیین بکنه. یعنی ما باید بشینیم از الان پژوهش بکنیم که بدونیم 5 سال آینده کشور اون باید چه ظرفیت هایی داره و در مسیر دستیابی به این ظرفیت ها، محقق کردن این ظرفیت ها، چگونه باید حرکت بکنیم، ریل گذاری بکنیم.
بله.
خب الان شما نگاه میکنید قانون برنامه ششم توسعه بخش قابل توجهی از احکامش هست که هنوز براش آیین‌نامه نوشته نشده.
بله.
قابل توجه بخش قابل توجهی از موادش اصلاح شده. من آخرین مراجعه‌ای که داشتم به سامانه قوانین ریاست جمهوری که سامانه بروزی هست تو این حوزه، 25 اصلاح بر قانون برنامه پنجم توسعه خورده. یعنی ما 25 بار مسیر حرکت کشورمون رو برای یک قاضی زمانی 5 ساله دچار تغییر و تحول کردیم.
حاله.
خب این نشون میده چی؟ نشون میده که ما نباید ابتدا ارزیابی درستی از اون قانون میداشتیم که الان به این مسیر رسیدیم. یعنی هی اومدیم فرایندها رو اصلاح کردیم، هی اصلاح کردیم. قانون جای آزمون و خطا نیست. قانون گذاری و وضع قانون، ایجاد تکلیف برای مردم، محدودسازی زندگی مردم، قانون همین کارا رو داره میکنه تو زندگی اجتماعی دیگه.
بله، بله.
اینا جاش جای آزمون و خطا نیست. شما نگاه کنید مثلا توی نظام حقوقی مثل نظام حقوقی فرانسه.
بله.
شما حد اکثر با 4000 عنوان با قانونی، با 3000 عنوان قانونی مواجهید.
بله.
در حالی که ما در طول 130-140 سال، 120 سال تقریبا قانون گذاریمون با نزدیک به 12000 عنوان قانونی مواجهیم.
آخه این تبعات این تعدد قانونگذاری باعث میشه که مسئولیت مردم رو سنگین‌تر و سخت‌تر بکنه و ایجاد چالش بکنه برای مردم.
یکی از آسیب‌های جدی که الان ما قانونگذاریمون مواجهه، علاوه بر این که ما تو فرایند تنقیح قوانین خوب عمل نکردیم و در حوزه‌های مختلف امکان فرار از اون قواعد حقوقی و قانونی وجود داره که این یک چالش نظام حقوقی ماست، در کنارش برای حل مسئلمون هم داریم اینجا تکلیف برای مردم میکنیم. یعنی حاکمیت به جای اینکه خودش رو محدود بکنه داره ایجاد تکلیف میکنه برای مردم. یه مثالش بحث همین مثلا موضوع مالیات بر خانه های خالی. خب این مسئله شناسایی شد، براش قانون گذاری شد، اما به جای اینکه حاکمیت بیاد مجموعه داده هایی که در حوزه خانه های خالی داره رو خودش تجمیع بکنه و بیاد یه همچین مالیاتی وضع بکنه، ما مردم رو مکلف کردیم و گفتیم اگر مثلا شما نه خونه تو اعلام بکنی که چند تا خونه داری، چند تا خونه خالیه، چند تا فرزند و امثال این اطلاعاتی که اطلاعات روزمره‌ای که همش در اختیار حاکمیت میتونه باشه با توجه به این پیشرفتایی که امروز در عرصه علم اطلاعات اتفاق افتاده، حاکمیت میتونه این اطلاعات داشته باشه. اما ما بازم میان برای مردم ایجاد تکلیف میکنیم. خب این ایجاد تکلیف برای مردم منجر به این میشه که اولا یه نارضایتی عمومی ایجاد میشه، دوما اهداف قانون خوب محقق نمیشه. ما اون زمانی که داشتیم قانون مالیات بر خانه های خالی رو وضع کردیم، توی بعضی از گزارش ها اومده بود ما چند ده شاید هزار میلیارد تومان میتونیم از این محل درآمد داشته باشیم، چندین هزار میلیارد تومان میتونیم درآمد داشته باشیم، در حالی که من آخرین گزارشی که دیدم فکر کنم برای 6 ماه اول امسال بود، درآمد دولت از مالیات بر خانه های خالی کمتر از 2 میلیارد تومان بوده.
خب یعنی که قانون خانه های خالی اگرچه که توی مقطعی هم خیلی پیگیری شد که عملیاتی بشود، اما آنچنان که باید شاید موفق نبود،
اثری نداشته.
چون همین الان هم تو خود کلان شهر تهران اونقدر هر کدوم از ما دورورمون میشناسیم واحدهای خالی و خونه های خالی که نه به اجاره میره و نه فروش میره، و این نشان دهنده اینه که این قانون خیلی موثر نبوده و خیلی
این مصداقیه که شاید حالا طرف مقابل ممکنه بیاد ادعاهایی بکنه بگه اون موقع ضرورتهایی وجود داشت که ما این قانون رو وضع کردیم، ولی میخوام بگم چون قانون گذاری ما مبتنی بر حل مسئله و حل مسئله مبتنی بر پژوهش نیست، نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش این میشه که ما با ازدیاد قوانین مواجهیم. 1-2 قانونمون اثرگذار بر زندگی اجتماعی مردم نیست.
بله.
نمیتونه حل مسئله بکنه برای زندگی مردم. و 3 اینکه خب این فرهنگ قانون نداری و فرهنگ عمل به قانون در جامعه، فرهنگ حاکمیت قانون در جامعه دچار اختلال و دچار تزلزل میشه.
آقای دکتر فتایی، به نظرم به اندازه همین یک قانونی که الان مثالشو زدیم و قوانینی مشابه این که الا ماشاءالله داریم، میشود استناد کرد به این که برسیم به این نقطه که باید به مسئله پژوهش در کشور توجه خاص و ویژه بشود، و این نکته ایه که حضرت آقا هم بارها گفتن آقا اگر قرار
میخواستم من عرضم رو با این جمله تمام بکنم که ما رهبری الان فکر میکنم 3 سال 1397 4 ساله سیاست‌های کلی قانون‌گذاری رو ابلاغ کردن.
بله.
توش به همه این موضوعات توجه شده، هم در حوزه نحوه قانون‌نگاری، هم در حوزه بایسته‌های قانون‌گذاری، عدالت محوری، مبتنی بر نیازها بودن. ما الان نگاه می‌کنیم بعضن متن قوانینمون ایراد ویرایشی نسبت به ادبیات فارسی داره و امثال اینها و مشکلات دیگه‌ای که